الله الرحمن الرحیم. خارج فقه جلسه 91 تاریخ 22/2/1394. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه در رابطه با مسئله‌ای که نسبت به فلای مذاب یا هر فلز مذابی مطرح شد، در دو مقام وارد بحث شدن که مقام اول دامنه بحث اون گذشت و اون مربوط به جایی است که این فلز ما قبل از ذوبان متنجس شده باشد. اما در رابطه با مقام دوم که فلز ما، طلای ما، نقره ما، مس ما قبل از ذوبان نجس نشده و بعد از ذوبان به خاطر قرار گرفتن در آب یا ریختن آب به روی اون متنجس می شود، خب ابتدایشون فرمودند که نجاست ممکنه کسی بگوید به همه اجزاء ظاهریه و باطنیه با این کار سرایت میکند. دو تا ادعا مطرح شده بود برای سرایت نجاست به اجزاء ظاهریه و باطنیه که هر دو ادعا را ایشون رد کردن. یکی این که در حکم آب مضاف بشود این طلای مضاف که ایشون فرمودن شامل اینجا نمیشود، به یکی هم این ادعا که این فلزاتی که ذوب میشن آب متنجس به تمام اجزاء داخلی و خارجی میرسن، که ایشون باز پاسخ داد که به محض ریختن آب حالت انجماد پیدا میکنه و فرصتی برای این که آب به همه اجزاء اون برسد باقی نمیماند. فرعی را در بخش پایانی مطرح کردن که بحث ما ناتمامون، اجازه بدید من این فر را به طولها و تفصیلها اونگونه که ایشون متعرض شدن عرض بکنیم. اختلافی که بین ایشون و استادشون مرحوم نائینی است محضر مبارکتون عرض بکنم و بعد بریم سراغ مسئله دیگر. فر این هست، ایشون می فرمان سلمنا که ما پذیرفتیم که این طلایی که ذوب می شود آب می شود، فلزی که ذوب می شود بعد از این که در این شرایط قرار گرفت، یعنی آب روی اون ریخته شد یا در آب قرار گرفت، پذیرفتیم که این به همه اجزاء اون، چه اجزاء داخلیه، چه اجزاء خارجیه، چه اجزاء ظاهریه و چه اجزاء باطنیه می رسد. به خصوص فرمودن اونجایی که این طلایی که ذوب می شود چند بار این حالت براش اتفاق بیفته، یعنی تو آب قرار داده بشه انجماد پیدا کنه، دوباره حالت ذوبان پیدا کنه، تو آب قرار داده بشه، که مثلا اون موقع بشود این تعبیر را مطرح کرد که اجزاء ظاهری و اجزاء باطنی و داخلی اون متنجس شده. ایشون فرمودند که در این صورت برای ما شکی باقی نمیماند مگر اینکه ما بگیم هم ظاهر نجس شده و هم باطن، و در این صورت فرمودن مسلم باطن کارش نمیشود کرد اما ظاهر را میشود چکار کرده؟ تطهیر کرد. این تا اینجا. بعد یه نکته اضافه فرمودند و می فرمایند و اون نکته این است که اگر این ظاهری که ما تطهیرش کرده ایم مستهلک شد، به خاطر استعمال به مرور زمان مستهلک شد با استعمالی که کردیم، و طبعا اون جز بعد از استهلاک ظاهر شد، یعنی اون لایه بعدی همطور که دیروز محضرتون عرض کردم لایه بعدی ظاهر شد. چون این لایه ظاهر شده و قبلا داخل بوده و الان ظاهر شده، ما نسبت به اون لایه‌ای که الان ظاهر شده فضلای معاصر چه حکمی باید بکنیم؟ حکم نجاست دیگه، باید طاهر کرد دیگه، همین تا اینجا درسته دیگه. ما اون لایه رویی که تطهیر کرده بودیم که مشکل نداشتیم، استعمال میکردیم، استفاده میکردیم، به خاطر استعمال اون لایه رویی رفت، لایه زیرین ظاهر شد. الان ظاهر غیر از اون ظاهر قبلی، ظاهر قبلی به خاطر استعمال از بین رفت، سایده شد به مرور زمان. الان اون چی که ظاهر شده لایه داخلی است که الان ظاهر شده، و ما هم حکم کردیم که تنها ما هنرمون این بوده که توانستیم ظاهر رو تطهیر کنیم، باطن که نتونستیم، ولی الان یک رویه از اون باطن آشکار شده، حکم رو به چی میکنیم نسبت به اونی که آشکار شده؟ نجاست. آفر. و چون حکم به نجاست میکنیم و قابلیت شستن داره، طبعا عرض شود خدمتون می که یعنی ظاهر دیگه قابلیت شستن داره، ما این را می شوییم، عرض شود خدمت شما به این که و حکم به طهارت می کنیم. دوباره الکلام و الکلام، ماکان داخلن ساره بفرمیدا ظاهرا، و الان هم که ما تطهیر کردیم دوباره معامله عرض شود طهارت با این می کنیم، باطن هم سر جای خودش باقیست و لطمهی به کار ما وارد نمی کند. اما اینی که محل دعواست بین مرحوم آیت الله خویی و بین مرحوم نائینی، هر دو علم، هر دو بزرگ، این دعوا اینجاست. این فردی که الان عرض کردیم جای شک نبود، لایه روی رفت، لایه باطنی آمد رو، حکم به نجاست کردیم، تطهیر کردیم، علمم داریم تمام. اما اگر شک کردیم، ماجرا اینجاست، دوستان دقت بفرمایید، اگر شک کردیم که آیا این از اجزاء ظاهریه است، یعنی مثلا یه حالتی برای ما پیش آمد، اول احتمال استهلاک دادیم و از بین رفتن، ولی یه احتمالش هم نه آقا همون قبلیه، تغییری درش ایجاد نشده، احتمالمون این است که آیا اینی که الان ما میبینیم از اجزاء ظاهریه است که قبلا اون را تطهیر کرده ایم تا در نتیجه نیاز به کار جدیدی آفرین، یا نه فعلا ظاهر شده اون همون باطن است، اون همون داخل است که الان ظاهر شده. صورت اول شک نبود، بلکه یقین داشتیم که اون لایه ظاهری اولی که تطهیر کرده بودیم رفت، لایه باطن آمد، گفتیم حکم کنید به تطهیر و تمام. ولی فرض ما این است، ما با صحنه ای الان مواجهیم که شک داریم اینی را که الان می‌بینیم همون ظاهری است که قبل شسته ایم، یا نه باطن آمده الان جلوه ظاهر به خود گرفته. شک ما اینجاست. اگر چنین شک که ایشون می‌فرمایند پیدا شد برای ما که آیا همون ظاهر قبلی است که تطهیر کردیم یا باطنی است که قاعدتاً وظیفه ما تطهیر کردن هست، سوال این است که در فرض شک چه حکمی در اینجا جاری می شود؟ حکم چیه؟ ایشون می فرمایند که این مسئله یبتنی علی مسئلت اصولیه، این مورد مبتنی بر یک مسئله اصولی است، و اون اینه که حالت سابقه را اگر ما علم پیدا کردیم که منتقض شده اون حالت سابقه، در بعضی از افراد متیقن منتقض شده، یعنی شکسته شده اون حالت سابقه نسبت به بعضی از افراد منتقض شده، و در بعضی از اون حالت سابقه منتقض نشده، یعنی ما اگر احساس کردیم اون حالت سابقه نسبت به بعضی از موارد نقض شده، قطعا نسبت به بعضی از موارد حالت سابقه نقض بفرمایید نشده، یعنی هم حالت سابقه به قوت خودش باقی است. اما ما نمیدانیم این فرد من الموارد التي که حالت سابقه در اون بفرمایید نقض شده، یعنی اون ظاهر رفت باطن آمده جاش، یا از اون مواردی است که حالت سابقه بفرمایید نقض نشده، یعنی همون حالت سابقه قبلی، همون فرد قبلی. ایشون می‌فرمایند که آیا در اینجا مجال للاستصحاب الحالت السابقه، معنای استصحاب حالت سابقه چی ای الفضلاء المعاصرین؟ اگر اینجا بخواید شما استصحاب کنید چه است؟ چی آقا؟ تعارض سابق، اونم میتونه باشه، ولی الان اون چه که هست روی کاره. این روی کار همون روی قبلیست یا روی دیگری ظاهر شده است؟ اگر بخوایم حالت سابقه استصحاب کنیم، حالت سابقه چه میتونه طهارت باشه؟ عرض شود خدمت شما به این که البته فرمایش آقا هم لهو مجالون، این که ما کاملا رد نمی کنیم. حالت سابقه این است که سابق ممکنه نجاست بوده، الان هم حکم نجاست، یعنی با هر دوش سازگاری دارد به حضر ظاهر. ولی حالا نتیجه را بگیریم. بله شک داریم. بله آیا در اینجا جای استصحاب حالت سابقه وجود دارد یا نه؟ مرحوم نائینی رضوان الله تعالی علیه می فرمد لا مجال للاستصحاب. میگیم چرا؟ فرمایش مرحوم نائینی عرض شود این هست، میگه چون این از موارد شبهه مصداقیت برای استصحاب، چون ما نمیدونیم اون فرد سابق است یا فرد جدیدی آمده، چون شبهه مصداقیت در شبهات مصداقیه جا برای استصحاب نیست، چون حالت سابقه برای ما مشخص نمیشه. شبهه مصداقیت نمیدونیم این همان است یا چیز دیگری است. این فرمایش جناب نائینی رضوان الله تعالی علیه در این زمینه است و حرفشون تکملش این است، میگه ما شک داریم. کی میگه این حرف؟ نائینی. ما شک داریم که رفع ید از حالت سابقه از باب نقض یقین به شک است. اگر از باب نقض یقین به شک باشد میشود استصحاب جاری کرد، یا از باب نقض یقین به یقین هم. تو استصحاب دلیل چی میگه برای ما؟ میگه لا تنقض یقین به شک، بل انقضه به یقین آخر. مرحوم نائینی میگه ما نمیدونیم از باب نقض یقین به شک است، اگر از باب نقض یقین به شک باشد جا برای استصحاب وجود دارد، چون میگه لا تنقض یقین به شک. اما اگر از باب نقض یقین به یقین باشد جا برای استصحاب وجود، چون اون یقین قبلی رفته یقین دیگری آمده جاش، اینجاش کجاش زمینه برای استصحاب وجود دارد؟ پس بنابراین چون نمیدانیم از باب نقض یقین به شک است یا از باب نقض یقین به یقین هست، مجالی نیست که ما تمسک کنیم به عموم اونچه که دلالت میکند بر حرمت نقض یقین به شک. میگه اون ادله استصحاب که میگه لا تنقض یقین به شک مجال برای ما باقی نمیموند، چون مردد است، شبهه مصداقیه است. نمیدونیم آیا اون یقین سابق نقض شد یا یقین سابق نقض نشد، و به تعبیر روشن‌تر نمیدانیم الان ما شک داریم نسبت به یقین سابق یا نه یقین دیگری جایگزین یقین سابق شده. تو این فرق مرددیم و نمیدانیم، مجال برای استصحاب نیست. چرا؟ چون نمیدونیم ادله حرمت اینجا را میگیرد یا ادله حرمت اینجا را نمیگیرد. حرمت چی؟ حرمت عدم جواز نقض یقین به شک که دلیل استصحاب. این کل کلام جناب نائینی که در مواردی که راجع به یک فرد ما شک داریم، نمیدونیم حالت سابقه نسبت به اون منتقض شده یا حالت سابقه نسبت به اون منتقض نشده. اینجا چون شبه مصداقیه است و امر ما دائره بین نقض یقین به شک یا نقض یقین به یقین، جا برای استصحاب نیست. روشنه تا اینجا؟ شما جاتون عوض کردید، خیلی احتمال درست حرف زدن نمیدیم ها، بفرمایید. جا برای استصحاب نیست، یقین ندار، نمیدونیم همینا.
یقین نیست،
یقین به شک. جمع الله نسبیدیم.
اگه شک باید در بیان نباشه، آدم تردید نمی کنید.
فاضل معاصر، حالا من شک دارم. مرحوم ناینی می نیشه میگه، میگه من شک دارم که آیا این مورد از موارد نقض یقین به شک است. شک دارم از موارد نقض یقین به شک است، یعنی این فقط یه شک بیشتر نیست، من راجع به این شک دارم. یا بش همچنین شک دارم نسبت به این که این از موارد نقض یقین به، یعنی این مورد برای من روشن نیست، که آیا صرف یک شک است. و شک دارم که نکند این یقین باشد که یقین قبلی را نقض کرده باشد. این که قابل تصور میتونه باشد. می‌ترسم آقای ناینی نفرین کنم، بفرمایید. الان نه، ما گوش میدیم، بفرمایید. خب این علمی تر شد دیگه، یعنی موضوع تغییر کرده یا نه، یعنی همون قبلی یا چیز دیگه.
نفس یقین به یقین، اگه موضوع تغییر نکردن نفس یقین شک به یقین، نفس یقین به شک.
بله، اجمالا این هم عنوان دیگری، چون اگر نقض یقین به شک باشد که استصابم جاش همینجاست، معناش این است که همون فرد سر جای خودش هست، فقط شما خیال میکنید که حالت سابقه تغییر کرده، یعنی متیقن همان است. اما اگر از باب نقض یقین به یقین باشد، معناش این است که متیقن شما تغییر کرده، فرد دیگری قبلا پاک بود، الان بفرمایید نجس. خب مرحوم آیت الله خویی، خواهش میکنم دقت کنید ببینیم درست میتونیم تقریر کنیم و درست شما هم میتونید مطلب رو بگیرید یا نه. مرحوم آیت الله خویی نقدی که به استادش داره، نقد اینه که این فرمایش شما درست نیست ایها الاستاد العزیز. میگیم چرا؟ میگه یقین و شک و بقیه صفات نفسانی که انسان دارد، غیر از یقین و شک چه صفت نفسانی انسان دارد؟ وهم، خیال، از این مقولات دیگه. یقین، شک و جان ظنم هست، وهمم هست، خیالم هست، همین دیگه. چی؟ همین عرش و خدمت، اینا از صفات نفسانی هست. و شبهه مصداقیه در صفات نفسانی راه ندارد. خیلی دقیقه ها، این خواهش میکنم هر جا هستید خداحافظی کنید بیاید اینجا. ایشون میفرماید که در صفات نفسانیه مقولاتی مثل یقین، مثل شک، مثل ظن، مثل وهم، مثل خیال، تو اینا شبهه مصداقیه معنا نداره. میگیم یعنی چه؟ میگه معنا ندارد که ما شک کنیم، چون من جوابی که به شما دادم طبق نظرهای خویی به شما جواب دادم، ولی ایشون این را قبول نداره. میگه معنا نداره ما شک کنیم در شک یا یقین. آقای خویی میفرمود من الان شک دارم که آیا این از موارد نقض یقین به شک است. شک دارم که آیا از موارد نقض یقین به شک است، یا شک دارم از باب نقض یقین به یقین است. مرحوم آقای خویی میگه این معنا نداره، ما دو حالت بیشتر نداریم، شک در شک نداریم، شک در یقین هم نداریم. حالت نفسانی ما یا شک است یا یقین. میگه من در این حالتی که هستم شک در شک معنا نداره، شما بالاخره یا شاکید. شاکید یعنی چی؟ یعنی شک دارید که آیا اون ظاهر قبلی هست یا ظاهر قبلی نیست، این چه شک. یا یقین دارید که اون ظاهر قبلی تغییر کرده و تبدیل به چیز دیگری شده؟ شاید فرمایش شما اون ببخشید اون حرف اولی حرف ناینی بود که من جواب شما را دادم، به این حرف حرف های خوبی است، ببخشید من عذرخواهی، اون حرفی که من جواب شما دادم حرف های ناینی بود، به این حرف های خوبی است. آقای خویی میفرمان نه آقا جون، ما دو حالت بیشتر نداریم، این که من شک دارم که آیا این شک که من نقض یقین به شک است، یعنی این مورد از باب نقض یقین به شک است تا بشود استصحاب جاری کرد، یا از باب نقض یقین به یقین است تا نشود. میگه نه آقا این شک در صفات نفسانی معنا دارد، صفات نفسانی لختش یا شک است یا من اینجا که نشستم گاهی یقین دارم اون حالت قبلی رفت این حالت آمده جاش، یا یقین ندارم، یقین نداشتم میشود شک، یقین داشتم به تغییر میشود یقین. این که شک در یقین دارم یا شک در شک دارم، این تعبیر را آی خویی از مرحوم ناینی نمیپذیرند. میگه شما به وجدانتون مراجعه بفرمایید، وجدان شما لا یخلو من امره، یا حالت شک است یا حالت یقین. واقعش هم همینه دیگه. الان شما اینجا را که نگاه میکنید با استهلاک ممکنه کمی ساییده شده باشد، خب این موجب گاهی برای من موجب شک میشود، آیا اون قبلی رفتی داخل آمد جاش، این میشود شک دیگه، شک در شک نیست شک. یا من یقین پیدا میکنم که اون اولی رفت یکی دیگه آمده، این میشود چی آقا؟ یقین دیگه. شک در شک یا شک در یقین مرحوم آیت الله خویی میفرماید جا ندارد به مرحوم ناینی. چون جا ندارد پس شبهه مصداقیه معنا ندارد، در باب استصحاب شبهه مصداقیه معنا ندارد، و چون شبهه مصداقیه معنا ندارد زمینه برای استصحاب باقیه. ایشون میفرماید استصحاب جاری نمیشود چون شبهه مصداقیه است. ایشون میفرماید شبهه مصداقیه در صفات نفسانی معنا ندارد، یا این حالت است یا اون حالت. این کل فرمایش اگر این شیخونو هم بزرگوار ما این عبارت مرحوم آقای خویی را هم بخونن، کمی هیچ یه بلنگو ما باید کنارش بذاریم کمی صداش بلند باشه. حالا در این حال ما آرام میشیم، شما بخونید ببخش بخواه خودم بخونم. آره اینم لفو بجه بعدم ما
اشخالش.
آره ببینید عرض شود خدمت شما بین که بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم آیت الله خویی میفرماید ان الیقین و شک و غیرهما من الاوصاف النفسانیه لا یتعقل فیها شبهة مصداقیه بوجه، لانه لا معنا للشک فی الشک او فی الیقین بأن يشك يا يشك الإنسان في أنه يشك في أمر كذا أو لا يشك. میگه معنا داره که آدم شک کند که آیا در فلان امر شک دارد یا شک ندارد، بالاخره یا او انه متيقن من، یعنی شک داشته باشد که متيقن من او لا يقين له، لأنه إذا راجع وجدانه، زیرا اگر انسان به وجدانش مراجعه کند یرا انه یشک او یتیقن، یا شک دارد، فلا معنا لشک فی امثالهما، یعنی شک در امثال شک و یقین، که شک در شک یا شک در یقین، و علیه فلا مانع من الرجوع الى استصحاب الحالت السابقه فی الفرد المشکوک. میگه مانعی نیست که ما رجوع کنیم به استصحاب حالت سابقه فی الفرد المشکوک. حالا بقیهش هم بخونم بی‌ضرره. و هازا میگیم مصداقش میدونیم کجاست؟ میگیم نه، که ما اذا ذبحنا حیوانا گوسفندی را سر بریده و خرج منه المقدار المتعارف من الدم، تو فقه خونده ایم اگر عرشبت سربالا نباشد سر گوسفند به شکل متعارف باشه، اون خونی که به اندازه متعارف میریزد اون خون نجسه، و بقیه که باقی میماند بفرمیده ها پاکه، لذا میبینید مشکلی هم در کار نیست. اذا ذبحنا حیوانا و خرج منه المقدار المتعارف من الدم فانه حين اذن یقتضی الحکم بطهارت المقدار المتخلف من فی الذبیحه. میگه اون مقداری که باقی میماند حکم به پاکیش میکنیم. و بهی تنتقض الحالت السابقه فی، حالت سابقه منتقض میشود، یعنی یه چیزی جای اون قرار میگیرد. قبلا خون دم مسفوح بود که نجس بود، الان دیگه دم مسفوح نیست، دم متخلفه، یعنی دم خون باقی مونده. حالا فلو شککنا بعد ذلک، میخواد تشبیه کنه به ما نهنفی، فلو شککنا بعد ذلک، اگر بعد اینکه سر حیوان را بریدیم مقدار متعارف خون ازش ریخت، ما شک کردیم که آیا این خونی که الان داریم میاد هل هازا من الدم المسفوح حتی یکون نجسن او من الدم المتخلص حتی یکون طاهر. ایشی می فرماید فلو شککنا بعد ذلک فی دم انه من الدم المتخلص او المسفوح فعلا ما سلکنا، میگه بر مبنای ما که گفتیم شک در شک و شک در یقین معنا ندارد و ما دو حالت بیشتر نداریم، یا شاکیم یا متیقنیم، فعلا ما سلکنا لا مانع من التمسک به استصحاب نجاستی. چرا؟ چون تا الان چه خونی می اومد؟ ایو الفضلا دم مسفوح، یعنی خون چی می اومد؟ نجس می اومد. الان من راجع به این خون که الان میاد شک دارم که آیا این از دم متخلف تا پاک باشد یا دم مسفوح تا نجس باشد، میگه اینجا بلن به اصطلاح شبهه مصداقیه است، من نمیدونم این مصداق مسفوح است یا مصداق متخلف، ولی میگه بقا حالت سابقه، چون من شک دارم یک لا تنقضل به شک، تا الان که یقینا دم مسفوح بود، حالا شک داری که این دم متخلفه یا نه، لا تنقضل یقین به شک، بل انقضل به یقین آخر، اگر روزی روزگاری یقین پیدا کردی که این دم متخلفه، دیگه حکم طهارت برش بار می شود. ایشون می فرماد ما نهنفی هم از این قبیل هست. این فرد چه فردی بود ایو الفضلا؟ این فردی که تا الان ما داشتیم چه فردی؟ دم مال فلز مضاف، این ظاهر بود دیگه، ظاهر پاک بود یا پاک نبود؟ پاک بود دیگه. الان من شک دارم، الان شک دارم که آیا این همان است حتی یکون طاهرن، یا بر اثر استهلاک چیزی دیگری آمده جایگزین اون شده. مرحوم نایمی فرمود شبهه مصداقی استصحاب جاری نمی شود، چون من شک در شک دارم، شک در یقین دارم. ایشون می فرماد نایمی شما شاکید، حالت سابقتون هم که معلومه، لا تنقض الیقین به شک که جاری کنید استصحاب آسایی می کنم. خب تمام وقتی که بند، بنابراین ایشون می فرماید ما حالت سابقه، بحث ما هم تمام شد، حال استصحاب حالت سابقه جاری می کنیم و مسئله تمام. انشاءالله روز شنبه که تعطیله، یا تعطیل نیست؟ تعطیله، بله روز شنبه که تعطیل هست. ایشون مناسبه تعطیله؟ ها من میخواستم بفهمم چه چه فرمه بباشید. حالا هر روز که ایدی نمیدن یه بار میدن. من فردا چهارشنبه خدمتتون هستم، بله پنجشنبه شهادت دیگه، بله حاجا. راجع به این قصه عربستان و نمر هم واقع مثل تهدیدی که این نسل جدید عربستانی ها کردن که ایشون را در روز شهادت امام کاظم، البته اونا نگفتن شهادت امام کاظم، اعدام میکنن، نمیدونیم واقعا چه وظیفه متوجه حوزه است. دیروز از بازار تهران با ما تماس گرفتن، بنا شد که اینا بیان امروز فردا از بازاری تهران ملاقاتی با آقایون مراجع داشته باشند که حالت رسانه‌ای پیدا کند و امثال ذلک. حالا ببینیم تو این یکی دو روز چه کاری می شود کرد. حالا باز اگه خبری بود به اطلاع آقایون خواهیم رسوند. بله فردا خدمتتون هستم.
این کلام مرحوم مهدی‌پور.